ساعت 4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در حال برگزاری است. حوثی‌ها نیروهای بیشتری را به بندر حدیده اعزام کردند. نشست غیر علنی مجلس به منظور بررسی مشکلات اقتصادی و گرانی با حضور برخی اعضای دولت جمهوری اسلامی برگزار شد. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه که امروز در حال برگزاری است، محکی برای ارزیابی قدرت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور پس از بالغ بر 15 سال حکومت اقتدارگرایانه گزارش شده است. احزاب مخالف در ترکیه که قبلا سوا از هم فعالیت داشتند، در ائتلافی گرده هم آمدند با هدف ختم آنچه که حرکت اردوغان به طرف حکومت تک نفره می‌خوانند. در گیرودار نشانه‌های ضعف اقتصادی، اردوغان در ماه آوریل اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در 24 ژوئن امروز و نزدیک به 1.5 سال پیش از موعدش برگزار می‌شود. طبق تغییراتی در قانون اساسی که پس از رفراندوم بحث‌انگیز سال گذشته تصویب شد، ترکیه در حال انتقال از نظام پارلمانی به ریاستی است که به رئیس جمهور بعدی اختیارات وسیع‌تری می‌دهد. همزمان با برگزاری انتخابات ترکیه، گزارش‌هایی از تخلفات انتخاباتی مخابره شده است. رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل ترکیه وضعیت جناح‌های سیاسی و چند و چون فضای انتخابات را جویا شده است. عباس ولی، استاد دانشگاه در استانبول:
فضای انتخابات خیلی تنس هستش، یعنی برای اینکه نتیجه هایی که پیش بینی شده سر به سر هستش، هیچ نتیجه مشخصی برخلاف مثلا نظر فرسی قبلی نبوده، از این بابت نمیشه واقعا گفت. تعداد رای دهندگان زیاد پیش بینی شده، از 56 میلیون توام که خوب ملتم که اومدن بیرون بعد رای میدن، ولی در حقیقت از حقی که بپرسیم به نظر من باز میگه تا شب معلوم نیست که چی خواهد شد.
خب همین وضعیت اکنون آقای ولی، رجب طیب اردوغان بیش از 15 ساله که مسلط بوده بر عرصه سیاسی ترکیه و یک بلوک، یک ائتلاف وسیع از احزاب گوناگون ترکیه در کنار هم قرار گرفتن و همونطور که شما اشاره کردین بسیار تنگاتنگ به نظر میرسه. از یک سو این تصور هست که شاید این طیف گسترده از نیروهای سیاسی ترکیه برنده انتخابات باشن، از سوی دیگه به نظر میرسه که اردوغان داره یک پایگاه اجتماعی که او هم میتونه در این انتخابات پیروز بیاد بیرون.
بله درسته. یکی از دلایل اساسی که اینجور پیشبینی ها رو مشکل میکنه نبودن میدیای آزاد هستش. مثلا دیروز در محله ملتفه این حزب جمهوری خواه خلق، نمایندش آقای محرم اینجا، یک تظاهرات و انتخاباتی خیلی بزرگی داشته، ولی نه اونجوری که لازم بوده این پوشش نشده، در صورتی که تمام کارهایی که آقای اردوغان و حزبش میکنه به سرعت و کامل پوشش میشه. بنابراین این عدم تساوی که اینجا هستش خیلی کارا مشکل میکنه، برای اینکه وقتی میدیا آزاد نیست نمیشه روی اکسیت پول ها و اینجور چیزا به اون شکل روش حساب کرد.
یک نکته که احتمال داده میشه اینه که به خاطر همین تنگاتنگی رای، انتخابات ممکنه به دور دوم کشیده بشه، ولی فرض بکنیم که هر یک از این دو طیف، یعنی ائتلاف به رهبری محرم اینجه که نامزد اصلی، رقیب اصلیش مرده میشه، پیروز بشه در انتخابات، یا حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان پیروز بشه، در هر یک از این سناریوها فکر میکنین چه آینده‌ای میتونه در انتظار ترکیه باشه اگر هر یک از اینها پیروز بشن؟
به نظر میاد که اگر آقای اردوغان پیروز بشه، تا تغییراتی را که در سیستم سیاسی به وجود آورده تثبیت خواهد کرد و اینا در قانون اساسی که به این سیستم رئیس جمهوری قوی که 51% رای اکثریت ضعیفی بود رای دادن و اینا تثبیت خواهد کرد به طرفی خواهد رفت که همیشه خواسته و سیاست اسلامی کردن ادامه پیدا خواهد کرد که الان ترکیه را به این وضع در حقیقت انداخته. احتمال اینکه بتونه در کوتاه مدت بحران اقتصادی را حل بکنه احتمالش در کوتاه مدت کم هستش. اگر آقای اینجا پیروز بشه باز هم بعض اقتصادی جوری هستش که متخصصین اقتصادی معتقدن که ایشون هم در کوتاه مدت نخواهند تونست به سرعت این مسئله را حل و فصل بکنن. به احتمال خیلی زیاد عکس العمل بازارهای پولی و مالی به پیروزی ایشون بهتر خواهد بود، برای اینکه اونا معتقدن که برخلاف آقای اردوغان دخالت در کارهای بانکی و مسائل مالی کمتر خواهد بود یا نخواهد بود. از طرف دیگه ایشون قول دادن که برمیگردن به سیستم پارلمانی که ترکیه داشته و سیستم ریاست جمهوری قوی رو کنار خواهند گذاشت و رئیس جمهور تشریفاتی خواهد بود مثل سابق و همچنین سیاست نزدیکی به غرب را داشتن در چارچوب ناتو و همچنین در چارچوب منطقه‌ای این سیاست‌ها را بیشتر و واضح‌تر ادامه خواهند داشت. اون سیاست تصادم و برخورد با غرب نزدیکی به روسیه که آقای اردوغان پیش گرفته بود قطعاً وقتی آقای محرم اینجا و ائتلافشون پیروز بشه بسیار بسیار ضعیف‌تر خواهد شد. دو تا مسئله اصلی که الان این انتخابات باش روبرو هستش، یکی مسئله اقتصادی هستش، یکی مسئله کرد هستش. مسئله کرد آقای اینجا قول دادن که یک راه حل سیاسیشون معتقد هستن که برخلاف آقای اردوغان که راه حل نظامی برای مسئله کرد به اون شکل وجود نداره و باید مذاکرات با نیروهای کرد را از سر گرفت و راه حل سیاسی برای این پیدا کرد و در این حسن نیت هم نشون داده، مثلا رفته زندان و رئیس زندانی حزب دموکراتیک خلقها را ملاقات کرده و حزب دموکراتیک خلقها اعلام کرده اگر انتخابات به دور دوم بکشه از نامزدی آقای محرم اینجا پشتیبانی خواهند کرد و به ایشون رأی خواهند داد. بنابراین در این دو تا مسئله که یک مسئله کردی که مسئله اقتصادی اگر آقای اردوغان پیروز بشن و پیروزی قاطع داشته باشن به نظر میاد که در کوتاه مدت و میان مدت راه حلی برای این مسئله به اون شکل وجود نخواهد داشت. اگر ائتلاف ملی آقای اینجه و حزب سعادت و هم حزب خوب این سه تا حزب پیروز بشن به نظر میاد که راه حل عقلایی تری برای مسئله اقتصادی در پیش داشته باشد. همچنین قبول این واقعیت که مسئله کرد در ترکیه یک راه حل نظامی نداره دنبال راه حل سیاسی باشد، احتمال اینکه راه باز بشه برای گفتگوهای طولانی برای حل مسئله کرد هم بیشتر خواهد.
عباس ولی بود، کارشناس مسائل ترکیه و استاد دانشگاه بوقاسچی استانبول.
این صدا صدای رادیو فرداست.
سران شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در شهر بروکسل در بلژیک گرد هم آمدند تا یک راه حل اروپایی برای بحران پناهجویی بیابند. سران برخی از کشورهای مخالف پذیرش پناهجویان از جمله مجارستان، لهستان، چکیا و اسلوواکی از شرکت در این همایش خودداری کردند. این نشست یک روزه به پیشنهاد صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل برگزار شده که در حال حاضر اختلاف شدیدی میان حزب او و حزب سوسیال مسیحی آن کشور بر سر طرح جامعی پیرامون چگونگی برخورد با پناهجویان غیر قانونی در مرزها وجود دارد. نشست امروز بروکسل و این اختلاف در گزارش همکارمان شهرام میریان.
در آستانه ی همایش سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته، سران شماری از این کشورها از جمله آلمان، فرانسه، اتریش، یونان، اسپانیا، هلند، بلژیک، بلغارستان روز یکشنبه در شهر بروکسل به دور هم جمع شدند تا درباره پاره ای از مسائل اصلی این اتحادیه بحث و گفتگو کنند. انجام اصلاحاتی چند در سیاست پناهجویی، تقویت امنیت مرزهای آبی و زمینی و اجرای طرح سهمیه بندی پناهجویان در این اتحادیه از جمله دیگر موارد دستور کار همایش بروکسل است. این طرح 3 سال است مورد مخالفت کشورهایی مانند مجارستان، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی قرار گرفته. این 4 کشور عضو اتحادیه اروپا نه تنها با طرح سهمیه بندی پناهجویان، بلکه به طور کلی مخالف جدی پذیرش پناهجویان تازه واردند. از طرفی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا روز شنبه در پاریس اعلام کردند که روز یکشنبه طرحی به همایش ویژه بروکسل ارائه می کنند که بر پایه آن پناهجویان تازه وارد به اروپا ابتدا در مراکز بسته‌ای که احداث خواهد شد نگهداری می شوند. همین طرح را پیش از این هورست زهوفر رهبر حزب سوسیال مسیحی آلمان که در این حال وزارت کشور را هم در دست دارد پیشنهاد کرده بود. این وزیر همچنین طرح جامعی تدوین کرده که یکی از بندهای آن به مرزبانان آلمان اجازه می‌دهد پناهجویانی را که از دیگر کشورهای اروپایی وارد آلمان شدند از همانجا اخراج کنند. این بند چند روزی است مخالفت شدید آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را به دنبال داشته، چرا که وی معتقد است مسائل پناهجویی باید در سطح کشورهای اتحادیه اروپا حل و فصل شود. در مقابل رهبر حزب سوسیال مسیحی و وزیر کشور آلمان تا پایان همایش کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته به آنگلا مرکل صدر اعظم فرصت داده که اگر در این گرد همایی یک راه حل اروپایی برای برخورد با پناهجویان غیرقانونی پیدا نشود، او طرح جامعه خود را در مرزهای آلمان پیاده می کند. این تکروی به نوشته روزنامه‌ها احتمال دارد آنگلا مرکل را وادارد هورست زهوفر وزیر کشورش را از کار برکنار کند. از طرفی رهبر حزب سوسیال مسیحی و وزیر کشور آلمان هم در گفتگوی تازه خود با روزنامه پاساور نوی پرسه گفته در صورت برکناری از سمتش از دولت ائتلافی آلمان خارج می شود. در صورت تحقق چنین تهدیدی به نوشته روزنامه ها آنگلا مرکل یا باید تا 3 سال آینده یک دولت اقلیت را رهبری کند و یا انتخابات سراسری تازه‌ای در آلمان آغاز شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها را پی می‌گیریم. همزمان با پیشروی نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به سوی بندر حدیده در یمن، حوثی‌ها نیروهای بیشتری را در منطقه مستقر کردند. به گزارش رویترز، نیروهای ائتلاف سعودی و امارات متحده عربی که روز چهارشنبه فرودگاه حدیده را تصرف کردند در نزدیکی دانشگاه شهر در حال نبردند. دانشگاه حدیده در حدود 3 کیلومتری با مرکز شهر فاصله دارد. حملات ائتلاف منطقه‌ای به حدیده 12 روز پیش آغاز شد. این در شرایطی است که سازمان ملل به تلاش‌هایش برای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای منطقه ادامه می‌دهد. سازمان ملل نگران است که تشدید درگیری‌ها در حدیده مانع از ارسال کمک‌های انسان دوستانه به یمن شود. به گفته ملل متحد 22 میلیون تن از مردم یمن نیازمند کمک ها هستند. ائتلاف منطقه‌ای از سال 2015 میلادی در حمایت از دولت به رسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل وارد جنگ با حوثی ها شده است. حوثی ها که کنترل صنعا و بخشی از یمن را در دست دارند از حمایت ایران برخوردارند. نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی امروز به منظور بررسی مشکلات اقتصادی و گرانی برگزار شد. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی و وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی همراه رئیس کل بانک مرکزی و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی در این جلسه شرکت داشتند. عضو هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی محمد علی وکیلی درباره جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفت مقرر شد تا دولت برنامه تفصیلی خود را در بخش‌های مختلف به کارگروه مشترکی که با دستور رهبر جمهوری اسلامی و محوریت سران سه قوه جمهوری اسلامی تشکیل شده است ارائه کند و در صورت نیاز قانونگذاری انجام شود. فشرده اخبار 16:30 ایران.